شده، چرا خودروساز در حقیقت دوست داره که جور دیگه یه عرضه کنه؟ قبلا این حرف منطقی بود، چون ما پرایس کپ داشتیم، یعنی سقف قیمت رو داشتیم در قوانین، ولی در دور سوم شورا، یعنی در دو سال اخیر، صحبت اینه که خب این قیمتی که تمام شده از هر فاکتوری صورتهای مالی که شما دارید به یه نهاد متخصصی میدید، اینها رو در حقیقت ممیزی میکنن، سود قانونی هم برای شما در نظر میگیرن، فلذا این موضوع کاملا شفاف هست. حالا از اون طرف هم حاکمیتی که این موانع رو داره میذاره، حمایت های زیادی هم از این صنعت کرده در حقیقت. حالا یه دوره مدیدی بحث واردات و الان هم که واردات اونطوری شکل نمیگیره. بنابراین بخش اولش اینه که چرا ما باید دنبال یه قیمت دیگه‌ای باشیم در حالی که این قیمت درسته. البته گلایه هایی هم که خودروسازها یا تولید کننده های ما دارن، اونها هم بی ربط نیست، اونها هم در جای خودش به هر ترتیب اون بروکراسی های اداری تأخیر در اعلام قیمت ها اینها وجود داشته که حالا شورا تدابیر جدیدی داشت که این رو هم بتونه مرتفع بکنه. اما این باز
خیلی ممنون. این رو تا اینجا داشته باشیم. ما فقط داریم نظارت میکنیم و کاملا داریم اون ماجرای بی‌طرفی رو رعایت میکنیم و همه حرفا رو هم میشنویم. اجازه بدین که حرف خودروساز هم به عنوان نماینده خودروساز هم بشنویم. آقای پناهی، ما در خدمت شما هستیم و در واقع بدونیم که موضع خودروساز نسبت به اینکه خودرو توی بورس عرضه بشه چیه و در واقع دلایل خودروساز چیه. در خدمت شما.
عرضم به حضورتون ضمن سلام مجدد خدمت شما و میهمانان گرامی، برز رسونم مستحضری در سالهای اخیر که در واقع قیمتگذاری بر اساس سیاستهای کلان دولت و حاکمیت بر اساس تکلیفی و بر اساس تصمیمات شورا و در بعضی مقاطع سازمان حمایت انجام شد. خب شما مستحضرید، ما در کل دوره 6-7 سال اخیر در یه شرایطی بودیم که خودروساز در زیان بود. حالا نکته مهم این استش که اگر این زیان باعث می شد مصرف کننده نهایی از این بهرمند بشه، این توجیه داشت که حاکمیت داره مشتری رو بهرمند می کنه، بنابراین می خواد شرایط بازار رو کنترل کنه که مصرف کننده نهایی توان خرید داشته باشه. این باز قابل قبول بود، ولی متاسفانه یک رانت قیمتی خیلی زیادی بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد می شد و این رانت قیمتی باعث می شد که مصرف کننده نهایی خودرو نمی مود خودرو بخره، بلکه واسطه ها و یا کسانی که دنبال سودجویی بودن از این شرایط نهایی با قیمت گزافی می فروختن. چه نتیجه‌ای برای مصرف کننده نهایی داشت که این سیاست ادامش این حالا جدای از زیان خودروساز، یعنی این زیان دو طرفه بود.
یه سوالی بپرسم از حضورتون. ببینید الان اشاره میشه به مصرف کننده نهایی. ما خیلی از مشتریانمون، نمیگیم همشون، خیلی از مشتریانمون واقعا خیلی سخت واقعا وارد سامانه یک پارچه میشن، چه خودروهای وارداتی چه خودروهای داخلی. اون زمان هم که سایت بود یه ذره فرایند سختی بود که اگر یادتون باشه کافی نت ها این کارو انجام میده، چه برسه به این که الان بخوام بیام برن کد بورسی بگیرم، برن سراغ این فرایند ها، برن سراغ کارگزاری. یعنی تصدیق میکنی که یه ذره سخته این داستان برای مشتری معمولی که خب میخواد بره خودرو اصلا مشتری واقعی، یه ذره سخته یعنی خرید خودرو از بورس، فارغ از اون توضیحات شما برای در واقع آورده های مالی و جلوگیری از زیان انباشته، یه ذره سخته حقیقتا. تایید میکنید این موضوع رو؟
ببینید در یک شرایطی که ما شرایط در واقع شاخص های اقتصادیمون متاسفانه ناشی از شرایط تحریم ناگزیر داره تغییر میکنه و این تغییرات باعث میشه رو قیمت مواد اولیه و قیمت تولید خود رو اثرهای مستمر داره و داره شرایط رو عوض میکنه، ما باید دنبال راه حل بهینه باشیم. اگر ما قرار الان اشاره شد تو صحبت‌های دوستان مبنی بر اینکه خودروساز اگر قیمت تمام شده رو الان داره میره کاسپلاس میگیره، چرا بعد انگیزه داشته باشه در بورس عرضه کنه؟ بله اگر ثبات اقتصادی وجود داشته باشه، شاخص‌های اقتصادی تغییر مکرر نکنه و ما مکرر در زیان نباشیم. امروز قیمت رو به ما میدن، قیمت 2-3 ماه اعتبار داره، بعد ما دوباره تو زیانیم. چرا؟ چون قیمت مواد اولیه ناشی از عوامل اقتصادی دائم تغییر میکنه. خب این باعث میشه من خودروساز باید به دنبال راه حلی باشم که هم خودم زیان نکنم، هم مصرف کننده نهایی دستیابی داشته باشه به خودرو. اگر دنبال یه راه حل باشیم که این منطقی باشه و حتی دشوارتر باشه برای مشتری تا اینکه مشتری زیان بکنه، به نظر من این راه حلی که دشوارتره معقول‌تره. بله ممکنه مشتری بخواد بره کد بورسی بگیره، شرایط یه مقدار تو ثبت نام براش دشوارتر باشه، ولی اگر بخواد بره از بازار نهایی با قیمت گزاف بخره، این که برای مشتری بدتره. همین الان که رسالت خودروساز این بوده که افزایش تولید بده، که متهم نشه مبنی بر این که داره با کاهش تولید یا در واقع کنترل تولید در واقع قیمت سازی میکنه. الان که ما تولیدمون به روز 2400 تا در روز برگشته به قبل از تحریم سال 97، هنوز رانت بازار خودرو وجود داره. خب اگر این شرایط وجود داره و نشون میده شرایط شاخصهای اقتصادی رو قیمت بازار خودرو داره اثر میذاره، فقط
خیلی فرصتمون کمه. یه سوال
دیگه راه حل باید بشیم دیگه، راه حلی که مصرف کننده و تولید کننده هر دو از زیان خارج بشن.
بسیاره. من یه سوال خیلی کوتاه بکنم توی این بخش همراه ما باشید، و سوالم این هست که الان شورا نمیذاره، در واقع ممنوع کرده عرضه خودرو در بورس، شما دنبال یک راهکاری هستین یا در واقع اطاعت میکنید از دستور شورا و فعلا این موضوع رو اینجا نگه میدارید؟ الان برنامه آتیتون چیه؟ یعنی
ببینید، ما قاعدتا دنبال تعامل هستیم هم با شورا هم با بورس، برای اینکه بتونیم یه راه حل منطقی پیدا بکنیم. ما در واقع تو این عرصه برای اینکه دست مصرف کننده نهایی هم برسه با بورس هم صحبت کردیم، محدودیت هایی رو که در خریدهای فعلیمون از جمله عدم خرید در 48 ماه گذشته، عدم در واقع وجود پلاک فعال برای خریدار و از این شروط محدود کننده ای که بتونه به مصرف کننده نهایی این فرصت رو بده بیاد خرید بکنه، اینها رو هم در بورس اینها رو اعمال بکنیم که این شروط بتونه اعمال بشه و مصرف کننده نهایی بیاد بخره. بنابراین ما در حال تعامل هستیم که این شرایط به سمتی بره که با اجماع به این شرایط برسیم که این راه درستیه تا زمانی که ثبات اقتصادی وجود داشته باشه. بله اگر ثبات اقتصادی وجود داشته شاید این نیاز نباشه، ولی الان اگه بخوایم هم خودروساز هم مصرف کننده از مسیر فعلی زیان نبینه، به نظر میسه این راهکار درستیه و باید دنبالش کرد.
بسیار، این بحث رو اینجا نگه میدارید هم با شما هم با آقای توکلی، در واقع فعلا خدافظی میکنید ولی با ما همراه باشید. آقای زنی خواهی یک توضیحی به نظرم، یه چیزی ملاحظه‌ای داشتیم نسبت به
خدمت شما. عرض می‌کنم که من سلام می‌کنم خدمت عزیزان، هم آقای توکلی هم آقای پناهی. آقای توکلی اشاره به این داشتن که سود متعارفی برای خودرو در نظر گرفته میشه و بر اساس اون قیمت گذاری میشه و قیمت کارخونه این گونه به دست میاد. اگر واقعا همچین اتفاقی افتاده، این همه زیان انباشته این خودروسازا از کجا اومده؟ بحث مثلا دفاع نیستا. من همین الان که با شما صحبت میکنم یکی دو ساعت پیش درگیر موضوعاتی بودم که این خودروسازا پدری از قطع سازا در آوردن که اون سرش ناپیداست.
و برعکس.
نه، قطع سازا کار خودشونو دارن انجام میدن. ببینید این وسط در حال حاضر دارم عرض میکنم قطع سازا یه جور آسیب میبینن و مصرف کننده. حالا خودروساز هم این میان مشکلات خودش رو داره، اصلا هم نمیشه انکارش کرد. همین چیزی که در مورد نوسانات گفتن واقعا درسته، مگه میشه انکار کرد؟ ما تمام کالاهامون، همه جور کالایی که مورد مصرف مردم هست در بازار قیمتاش بدون اینکه کسی راجبش بحث بکنه بالا میره و هیچ جایی هم صحبت ازش نمیشه، ولی رو خودرو همیشه ما متمرکزیم. حالا یا اهمیتش در سبد مصرف خانواده، یا حالا نمیدونم، یا بخشش کالای لوکس بعضیا به حساب میاره، یکی کالای مصرفی به حساب میاره، اصلا اینا رو کار نداره. این که به این متمرکز میشیم، تمام این اتفاقاتی که افتاده، این که خودروسازهای ما بهینه کار نمیکنن، من بحثی ندارم باش، حتما همینطور هست، چون طول و عرضشون رو میبینیم متوجه این موضوع میشیم. بله. ولی با همه این احوال شورای رقابت اگر میتواند کنترل بکند این موضوعات رو، خب خود به خود حل خواهد شد. ما خودروسازهایی رو داریم که الان با چک برگشتی مواجهن. اصلا عجیبه این چه خودرویی قراره تحویل مصرف کننده داده بشه؟
نمیده دیگه الان.
همین عرض میکنم دیگه، میگم این همه مشکلات باید مشکلات که خود پایه‌ای اساسی حل بشه، اون عرضه رو واقعا انصافاً جوری خودرو رو عرضه به بازار بکنن که این تعادله برقرار بشه. اصلا نیازی به این کارهای بورس و غیره هم نداریم. الان فقط این بورس مطرح شده، صرفا اینها تولیدشون رو بالا بردن، میخوان یه مقدار از این حاشیه که از این سودی که تو بازار دست یه ده خاص میرسه شامل حال خودروساز بشه، این رو از ضررهاشون جبران بشه.
خیلی متشکرم. یه اتاق فرمان بریم و برگردیم، یه فاصله بگیم بریم بخش بعدی.
میتونید روش‌های ساده‌تری بشه پای مردم بذاریم برای خرید ماشین؟ چرا طرف باید بره سجام ثبت نام کنه، کد بورسی بگیره، بره توی بورس کالا، اونجا اگه بلد باشه با اپلیکیشن ها کار کنه، ثبت نامش رو انجام بده، بعدش هم بشینه منتظر تا ببینه با مبلغ پیشنهادیش بهش ماشین میدن یا نه؟ سلام، در مورد عرضه خودرو در بورس به نظرم مشکلی حل نخواهد شد، چون گیر اصلی کار تیراژ تولید خودروی داخلیه، نه شیوه فروشش. یه خودرو تو بورس کالا اومد و ریلا و رانا و سورن قرار شد که موافقت شد که توی بورس کالا مجدد عرضه بشه. دیدیم که عرضه خودرو توی بورس کالا چقدر خبرش چقدر تونه از لحاظ قیمتی سایر صنایع هم قول بده بمانه، چون که سابقه عرضه خودرو توی بورس کالا رو ما داشتیم، دیدیم که تأثیرش چجوری بوده. حالا امیدواریم که عرضه مجدد خودرو توی بورس کالا اولا به این سه تا خودرو محدود نشه و دوما اسکیلش مثل قبل 1000 تا مویرگی نباشه، یعنی خودروساز بیاد بگه آقا من 10000 تا دارم، بورس کالا میگه به شرط وجود دارایی شما مقدسی بفروشید، آقا من 10000 تا شما میخوام بفروشم، خب بیا بفروش.
خیلی ممنون از تماس شما، خب بیا بفروش. خب بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای توکلی. آقای توکلی، شورا به هر حال یک نقطه ای رو برای خودروساز در نظر میگیره، یک راهی رو پیش روش بذاره. خودروساز هم در واقع مدعی شد که ما بر مسیر تعاملیم، ولی اینجوری که به نظر میرسه داریم در واقع اینطوری فکر میکنیم، اینجوری که به نظر میرسه که انگار این نقطه پایانی هست و شورا دیگه اجازه ای نمیده، راهی وجود داره که خودروساز بتونه وارد بورس بشه یا نه اصلا این موضوع به کلی منتفیه؟ فقط خیلی کوتاه به خدمت
شما. خدمت شما هستم که زمانی که بازار به تعادل برسد و از اون شرایط انحصار خارج بشه که حاکمیت بخواد دخل و تصرفی داشته باشه. ببینید اینجا الان یه نکته ای مطرح میشه، حالا سازمان بورس یا تولید کننده ما میگه یک مابعد تفاوتی وجود داره، یه سودی وجود داره، یه رانتی وجود داره که به جای اینکه بره به جیب دلال بره به جیب تولید کننده. ما اصلا میگیم اون نباید وجود داشته باشه، اصلا اون نباید وجود داشته باشه. در این مدت با واقعی کردن قیمت خودرو سعی بر این شده که این فاصله کمتر بشه، خودرو از کالای سرمایه‌ای تبدیل بشه به یک کالای مصرفی که همچون گذشته خریدار بره در کارخونه خودروشو بخره، خیلی راحت خودروشو بگیره و بدون هیچ مشکلی استفاده بکنه. باید به اون شرایط برسیم، نه اینکه ما یه شورتکاتی داشته باشیم، یه میونبری بزنیم بریم از در حقیقت چاله بیفتیم تو چاه بریم نه، الان تمام تلاش بر این هست، همونطوری که در یکی دو سال گذشته این دستورالعمل هی خودش رو آپدیت کرده، هی تغییرات داده که شرایط رو درک بکنه و شرایط رو تسهیل بکنه برای استفاده مصرف کننده واقعی، بعد از این هم همین اتفاق خواهد افتاد. فقط بله، ما احتیاج داریم به زمان و همکاری.
خیلی متشکرم، ممنونم از حضور و توضیحات شما. همراه بودیم با جناب سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت. آقای پناهی، دو تا موضوع هست، یک موضوع رو آقای زین‌العابدین خان هم بهش اشاره کرد. از یه طرف شورا میگه که خب شما یک دستورالعمل قیمت گذاری دارین و اون تمام نیازهای شما رو مرتفع میکنه، از اون طرف هم یک نظر دیگه هست که اگر مرتفع میکرد پس چرا این همه زیان انباشته؟ یعنی در واقع تا یک حدودی هم خودروساز حق داره و میگه که خب اگر این قیمت ها مناسب بود که من نباید اینقدر زیان میداشتم. به عنوان یه جمع‌بندی، چه راهی وجود الان بورس آخرین راه عرضه خودرو با قیمت مناسبه، یا به عنوان نماینده خودروساز حالا توی این مقطع راه دیگه هم شما متصور هستی؟
در صحبت قبلی هم عرض کردم، اون چیزی که در واقع اولا اشاره میشه اینی که روی کرد شورای رقابت در چند ماه اخیر تغییر کرده به کاست پلاس، در حالی که قبل از این اینطوری نبود و یک سقف قیمتی رو برای خودرو قائل شدن. چندین سال اون سقف قیمتی که قائل شدن باعث شد که زیانهای بسیار هنگفتی به خودروساز تحمیل شد. در قانون هم پیش بینی شده بود که در واقع انحصار تو یک جاهایی بعد رو انحصار در واقع طبیعی در واقع شورا ورود بکنه، نه در هر انحصاری. حالا اینها رو اگر هم انتقادی به قانون بوده باید بهش رسیدگی می شده. نکته که وجود داره این هستش که ما آنجایی که به عنوان کالای انحصاری بهمون نگاه میشه، این روش آیا باعث شده که مصرف کننده ازش بهره مند بشه؟ وقتی ما میایم قیمت گذاری تکلیفی میکنیم در مخصوصا در خودروهای زیر 1 میلیارد تومان به قیمت روز حاضر و در قبل در قیمت های پایین بازار رو در واقع میایم قیمت گذاری تکلیفی میکنیم، شما باعث میشه یه اتفاق ضد رقابتی هم رخ میده، یعنی تولید کننده دیگری هم به این عرصه اضافه نمیشه تا بیاد در واقع فضا رو رقابتی، یعنی وقتی که انحصار رو شما میایید به این شکل باش برخورد میکنی، الان هر هیچ تولید کننده نمیاد تو این عرصه وارد بشه، بیاد خودروی ارزان تولید بکنه تا رقابت ایجاد بشه تا اهدافی که در واقع تو قانون ترسیم شده بهش برسیم. بنابراین این روش روشی بوده که ما رو به تعادل بازار نرسونده، این روش روش غلطی بوده، 7-8 سالم این روش رو ادامه دادیم، الان باید این مسیری عوض بشه، مسیر درست بشه. و اونجوری هم که عرض کردم، اون چیزی که باعث زیان بوده این بوده قیمت‌گذاری تکلیفی که همین الان هم که تغییر رو کرد داده شده به کاسپلاس، باز هم هنوز مشکل داره چون مشخصهای اقتصادیمون مداوم تغییر میکنه و این رسیدگی به قیمت باید دائم اتفاق بیفته، افزایش قیمت رو اعمال بکنیم. حالا شاید ما به عنوان خودروساز هم مطالبهمون این نباشه که دائم مشتریمون رو با یه قیمت جدیدی مواجه بکنیم، ولی در شرایطی که در واقع قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش پیدا میکنه، این مسیر رو برای ما ناگزیر میکنه که بتونیم در واقع در یه شرایطی عرضه بکنیم که منصفانه شه. بنابراین بورس کالا میتونه الان راه حلی باشه که در این مقطع تا شرایط ثبات اقتصادی بهتری داشته باشیم، در واقع هم مصرف کننده رو بهره مند بکنه، هم تولید کننده رو. حتی من میگم دولت هم تو این چند سال زیان کرده، بالاخره دولت یه عوارضی رو از خود رو دریافت میکرده با قیمت گذاری تکلیفی، دولت هم به عنوان در واقع ضلع سوم این موضوع تو این موضوع زیان دیده و این همه این سودها به جیب دلالان سرازیر شده. بنابراین این نگاه که نگاه به بورس میتونه در شرایط فعلی کمک بکنه که مصرف کننده واقعی بتونه به شرایط مطلوبی، هرچند شاید سخت باشه، که ما حتی نمایندگی هامون هم فعال کردیم که اگر مشتریانی در سراسر کشور میخوان از طریق بورس اقدام بکنن، نمایندگی کارشون تسهیل بکنه و بتونن خرید رو برای مشتری انجام بدن. بنابراین به نظر این مسیر مطلوبیه در شرایط فعلی.
خیلی آقای پناهی، ما شما رو به عنوان مدیر عملیات فروشی یکی از شرکت‌ها معرفی کرد، ولی الان تو اون خبر ویژه دیگه به ناچار مجبور هستیم که شما رو کامل معرفی بکنیم. مدیر عمل فروش شرکت ایران خودرو هستیم. خب در تو اون خبری که خیلی کوتاه و خیلی در واقع بدون حاشیه میخوایم از حضورتون بپرسیم، در تو با او ماجرای رأی دادگاه بعدوی تعزیرات هست، مربوط به اون جریمه سنگین تقریبا 1600 میلیاردی هست و حالا محکومیت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره. خیلی کوتاه، چون می‌دونیم که رأی موقت هست و بحثای خیلی کنانی داره، شاید توی برنامه‌های بعدی بحث حقوقی داره، کارشناسی سنگین داره، خیلی کوتاه می‌خوام از شما الان حال روز فعلی ایران خودرو رو بپرسین. تاکید می‌کنم خیلی کوتاه لطف می‌کنید.
این رأی در حساب بعدی هست، ما در همچنان که قبلا هم عرض کردیم در حال تعامل هستیم با سازمان تعزیرات، مدارک ارائه بکنیم و مدارکی که مبنی بر اینکه ما کارمون رو بر اساس چارچوب قانونی انجام دادیم و منتظر هستیم تا در واقع رأی قطعی بشه و ما خودمون هم در تعامل هستیم و انشالله که به یک سرانجام مطلوبی برسه و اعتقاد داریم که تو شرایط فعلی در مسیر قانونی حرکت کردیم. انشالله که نظر تعزیرات هم همین خواهد بود و مشکلات مرتفع میشه.
انشالله. خیلی متشکرم، همراه بودیم با شما جناب آقای کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایران خودرو. خب خداحافظی میکنیم با شما آقای پناهی.
خداحافظ شما.
خیلی متشکرم از حضور شما. جناب زینبی خان، میخوام یک جمع‌بندی از شما داشته باشیم. توضیحات خیلی خوبی رو در واقع اومدیم که اساساً شاید بستر بورس تفاوتی با بسترهای دیگه نداره. قبلا قرعه کشی بوده، قبلی سایت بوده، بعد شرایطی بعد سامانه یک بارچه و اینها شده. چی کار بکنیم الان این بورس رو؟
الان در حال حاضر به نظر میرسه این بورس هم با توجه به همین شرایطی که توی بحث خرید پیش میاد برای به اصطلاح خریداران خودرو، هم یه مدلی از همون قرعه کشی باز شاید شبیه اون حالا به نوعی اتفاق بیفته. چه کار بکنیمش با این شرایطی که هست؟ متاسفانه این تشتت آرایی هم که هست به نظر میرسه طرفی نبندیم توی این بحثایی که ما میکنیم به نتیجه برسیم که قیمت خودرو رو بتونیم اونجوری که به اصطلاح منصفانه است تعیین بکنیم با توجه به شرایطی که هست. یه نکته رو عرض کنم توی صحبت‌های آقای توکلی، یه نبایدی و از اون نبایدهایی که مسئولین باید و نبایدهایی که میگن گفتن نباید بین قیمت کارخونه و قیمت بازار اختلافی وجود داشته باشه. منو یاد این که توی بحث به اصطلاح بحثایی که توی مباحث اقتصادی میشه ارز همیشه عزیزان میگن که باید تک نرخی باشه، هر بار که میگن تک نرخی باشه یه اسم دیگه هم به نحوه به اصطلاح تخصیص ارز اضافه میشه و به جای یک نرخ دو نرخ سه نرخ چهار نرخ. این هم الان به همین ترتیب چهان کلام اینه، اگر ما برای یکسانسازی ها برنامه نداشته باشیم، برنامه‌ای که افراد تاثیرگذار، حالا اونی که بحث سوداگری مطرح میشه، مافیای خودرو مطرح میشه، همه اینها، اونها اگر دستشون قطع بشه از این مسیر، به نظر میرسه که بتونیم شاید به یه نقطه تعادل نسبی برسیم.
خب الان جام زین خلا یه اتفاقی که داره میفته این هست که ناخودآگاه اون مافیایی داره میاد، اون دسته داره، من که بورس بلد نیستم میرم به یه نفری به صبحانی که بورس بلده میگم و صبحان داره صبحان که بلد هست یک بالاخره یک چیزی
به دست مصرف کننده نمیرسه، به دست مصرف کننده. شاید الان هر از گاهی میبینیم که پیامکایی به افرادی میاد که حالا اصلا مصرف کننده هم نیستن، بر اساس حساب بانکیشون میان پیام میدن که بیاین به اصطلاح حسابی رو بلوکه بکنید. از این داستان ها هنوز هست در مورد بعضی خودروها، به هر حال ارزش بیشتره، ولی اون خودروهایی که به هر حال تقاضای بیشتری داره ما این مشکلات رو داریم و تا زمانی که تعادل عرض تقاضا برقرار نشه به نظر میرسه با دست هایی که در بین هست این اختلاف وجود خواهد داشت. بورس هم با این تعداد عرضه طرفی نخواهد بست.
خیلی متشکرم. قبل اینکه بریم بسته چراغ روشن رو بشنویم، یه نکته به شما میگم. اون دوره‌ای که خودرو توی بورس عرضه میشد، بعضی از خودرو با قیمت کف هم فروخته نمیشد، اینقدر خودروهای محبوبی بودن. بریم سراغ بسته چراغ روشن خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
زمینی که خب اقدامی هم که در این ایام داره انجام میشه و چندین بارم از طریق رسانه اعلام شده، بحث توقیف و ضبط سیستمی رانندگان پرخطره. اگر راننده‌ای در این ایام دارای تخلف حادثه‌ساز باشه، با اولین تخلف حادثه‌سازی که نمره منفی داره بهش تعلق میگیره، گواهی‌اش به صورت دو ماه سیستمی ضبط میشه.
با رعایت ساده‌ترین نکات ایمنی راهنمایی و رانندگی میشه تمام سفرهایی رو که در آخرین روزهای شهریور سال 1404 انجام میشه رو ایمن و سلامت پشت سر گذاشت. سرهنگ مجید حق‌شناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، ما در طول سال بیشترین تصادفات و تلفات رانندگیمون در شهریور ما اتفاق میفته که ناشی از حجم بالای ترددها در این ایام داره. بیشترین کشته‌های سوانح ترافیکی ما متاسفانه در وسایل نقلیه مربوط به سرنشینان عقب وسایل نقلیه هستش و در بازدیدهای کارشناسای ما در تصادفات منجر به فوت متاسفانه میبینیم که اکثر این تصادفاتی که منجر به فوت شده سرنشین عقب از کمربند دیبینی استفاده نکردن. نکته آزرمتی دیگه این که بیشترین تصادفات ما متاسفانه در فاصله 30 کیلومتری شهرها اتفاق میفته. اینا هشدارهایی است که خدمت شنوندگان محترم میگیم برای اینکه رعایت این موضوعات رو حتما داشته باشن. خب بررسی کردیم و مشاهده شد بیشترین علل تصادفات ما در سال به ویژه در ایام شهریور ما و ماه پایانی تعطیلات تابستون، عدم توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی در هنگام رانندگی، تخطی از سرعت مطمئنه و مقرره و تجاوز به چپ می باشد. اگر رانندگان محترم این سه چهار تخلفی که عنوانی که خدمتون اعلام کردم رعایت کنن و مؤلفه هایی که باعث عدم توجه به جلو میشه، مؤلفه هایی که باعث خستگی و خواب آلودگی میشه، مؤلفه هایی که باعث تخطی از سرعت مقرره یا مطمئن نمیشه، یا عواملی که باعث تجاوز به چپ وسیله نقلیه میشه رو اگه ما رعایت کنیم و آن عواملی که زمینه ساز این تخلفات هست رو انجام ندیم، میتونیم تا 80% پرهیز کنیم از حادثه رانندگی، هم برای خودمون هم برای دیگران. بعد نظر شنوندگان محترم باشه، این تخلفاتی که باعث تصادفات رانندگی میشه بیشترش هم ناشی از خطای خود کاربران و خطای انسان هستش. از تمامی ظرفیت هایی که
چه پلیس راهور فراجا و چه سایر سازمان‌ها دارن در حوزه ایمنی ترافیک به صورت 100% داره استفاده میشه برای اینکه ما کمترین آسیب رو در این ایام داشته باشیم. البته برای حفظ جان سرنشینان وسایل نقلیه، برای حفظ جان رانندگان وسایل نقلیه، مسلما پلیس در برخورد با رانندگان پرخطر اغمازی نخواهد داشت. خب مسلما در این ایام خاص تقویت و توسعه حضور هم گشت‌های پلیس راه، هم گشت‌های پلیس راهور در درون شهر، هم سایر سازمان‌های امدادی کاملا مشخصه طبق برنامه‌ریزی که انجام شده. مسلما پیگیری‌های لازم برای بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و از طریق شهرداری انجام شده. همکاری بین سازمانی تمام متولیانی که در حوزه ایمنی ترافیک دارای مسئولیت هستند به خوبی داره انجام میشه. نظارت و کنترل پلیس بر وسایل نقلیه و بر رانندگان بسیار جدی داره دنبال میشه. به همین خاطر افرادی که تخلفات حادثه‌ساز انجام بدن ما ناچاریم علی‌رغم میل باطنی وسیله نقلیشون رو متوقف کنیم و برابر قانون روال قانونیش رو انشاءالله بتونیم انجام بدیم. بعد نظر شنوندگان محترم باشه، همه این موضوعات برای حفظ جان خود راننده سرنشینان وسایل نقلیه هستش، برای اینکه ما تابستون رو با کمترین خطر و کمترین سوانه رانندگی انشاءالله به پایان برسونیم.
خیلی متشکرم. رسیدیم آخر شهریور دیگه، دوره تصادف از اون و اونورم مهر شروع شد، من کلا دیگه تو این یه ماه پنیک میشم. ممنونم از همراهی شما، حمله عصبی بهم دست میده. خیلی ممنونم از همراهی شما، بحث خیلی مهمی بود. ماجرای مربوط به ایران خود رو حتما پی میگیریم. اینجا از صبحان خدافظی میکنیم، مرسی که حضور
داشتید
استدیو. از شما هم تشکر میکنیم، لطفاً کمربندتون رو ببندید تا برنامه بعدی. یا علی.
نگرونی سر اومد با سرمد، پریشونی سر اومد با سرمد، ضرر و زیان سر اومد با بیمه سرمد، خیالت راحت.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
همدم پای